بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که متضاعفان رو به یک دیگر نمی شود تعریف کرد، ولی بالاخره باید اونها رو تعریف کرد. چگونه تعریفشون کنیم؟ فرمودن که اونها رو در تعریف ذکر می کنیم ولی از اضافه برهنشون می کنیم، و اون سببی که باعث اضافه این دو به هم دیگر شده اون رو هم در تعریف میاریم. و بعد هم اون سبب رو با قید من حیثه و کذالک تکرار میکنیم. زیرا اگر این سبب تکرار نشه، گمان میشود که ما داریم ذات احد المتضاعفین رو تعریف میکنیم، در حالی که منظورمون تعریف ذات نیست، تعریف ذات متصف به این صفت مضافه. پس باید اون سبب رو تکرار کنیم تا اینکه اون منظوری رو که داریم افاده بکنیم. توضیح مطلب در ضمن مثال که در جلسه گذاشتم بیان شده بود اینه که وقتی میخوام ابر رو یا ابن رو تعریف کنیم، این اضافه رو حذف میکنیم، میگیم که الابو هو الذی یا هو الحیوان الذی تولد من نطفته آخر من حیث هو کذلک. اسم ابر رو و اسم ابن رو نمیاریم که اضافه در تعریف نیاد، اما خود مضاف رو که اب باشه، که حیوان کذایی باشه، و مضاف الیه رو که آخر باشه، هر دو رو در تعریف میاریم. و سببی رو هم که باعث تحقق اضافه بین این دوتاست که همون تولد من النطفه است، اون رو هم میاریم. اینطور میشه عبارت: اب موجود زنده است که از نطفهش یک نفر دیگری خلق شده و متولد شده. خب این تعریف همونطور که توجه میکنید اون پدر رو به وصف پدر بودن میتونه معرفی کنه، بدون وصف پدر بودن هم میتونه معرفی کنه. یه انسانی که تولد از نطفه آخر، او رو هم بلو اسمش اب نذاریم، بالاخره تعریف در موردش صادقه. این تعریف هم میتونه انسانی رو که ذات انسانی رو که پدره تعریف کرده باشه، هم میتونه این ذات متصف به ابوت رو تعریف کرده باشه. ولی منظور ما تعریف ذات خالی نبود، ما میخواستیم ذات متصف به ابوت رو تعریف کنیم. بنابراین قید من حیث هو کذلک رو باید بیاریم، بگیم این موجود زندهی که از نطفهش دیگری آفریده شده عبست، اما من حیث این که از نطفه او دیگری آفریده شده، به حیثیت دیگر عب نیست، به این حیثیت عبه. پس ما قید حیثیت رو باید بیاریم تا مشخص کنیم عب بودن رو. همونجور که توجه میکنید در این تعریف ما طرفین اضافه رو هر دو رو آوردیم، ولی دوری لازم نیامد، تعریف به مساوی لازم نیامد، زیرا که این دو رو از اضافه برهنه کردیم، فقط اون سببی رو که منشأ اضافه بود ذکر کردیم. و برای اون دقیقه هم که عرض شد، این سبب رو با قید من حیث و کذلک تکرار کردیم. ولی اون که در تعریف نهی می کنن ما رو از تکرار، ولی ما تکرار کردیم به خاطر اینکه اگر این تکرار انجام نمی گرفت، ممکن بود تعریف برای ذات اب باشد، در حالی که تعریف به نظر ما برای ذات متصف به ابوت بود، نه برای ذات اب. پس قید ابوت هم باید به یک صورتی در تعریف بیاریم، اون قید رو به وسیله من حیث و کذلک میفهمونیم. عرض کردم که ابن رو هم میشه تعریف کرد، ابن رو هم میشه تعریف کرد، منتها به این صورت که هو الحیوان الذی تولد من نطفه آخر، من نطفه الاخر، بازم من های سوها کذالک. همونطور که باز در جلسه گذاشته ارز کردیم، ما دوتا مضاف رو میاریم، دوتا مضاف و مضاف الیه رو میاریم، سبب که اضافه رو ایقاع کرده بین این دوتا اون رو هم میاریم، منتها نحوه استفاده از این اموری که در تعریف میاریم فرق میکنه. اگر خواستیم اب رو تعریف کنیم، از این سه جمله یا چهار، از این سه امر یا چهار امر طوری استفاده میکنیم که اب معرفی بشه، و اگر خواستیم ابن رو تعریف کنیم جوری دیگه استفاده میکنیم که ابن تعریف بشه. مثلا اگر خواستیم اب رو تعریف کنیم، میگیم هوال حیوان الذی تولد من نطفتهی آخر من حیث و کذالک، حیوان الذی آمده، آخر آمده، تولد من نطفه آمده، من حیث و کذالک آمده، هر چهار تا امر هست، منتها به این صورت ترکیب شد که توجه کردید. اگر بخواهیم ابن رو تعریف کنیم، سلام نمیکنیم. اگر بخوام ابن رو تعریف کنیم، همین چهار امر رو میاریم، منتها ترکیب به صورت دیگه میشه، میشه هوال لذی، هوال حیوان لذی تولد من نطفه الاخر من حیثا کذالک. همین چهار امر آمده، منتها یه مقدار ترکیب عوض شد. خب اینا مطالبی بود که در جلسه گذاشتم گفته شده بود، من الان تکرار کردم که چون مقداری از مطلب باقی مونده بود بتونیم مقدار رو بخونیم. عبارت رو توجه کنید، رسیده بودیم به صفحه 55 سطر 11 هم. بعد از اینکه ایشون مثال رو بیان کردن، میخوان این مثال رو توضیح بدن که بفهمونن ما در این مثال چه کردیم و چگونه اب رو تعریف کردیم. فالحیوان الذی احد الذاتین المضافتین، فالحیوان احد الذاتین المضافتین، حیوان که در تعریف آمده یکی از دو ذاتی است که معروض اضافه قرار گرفته، و هو الاب. بله بله نه حیوان و ذات المضافه الاخرى التي من نوعه، ذات مضاف دیگری که از نوع همون ذات اوله، هی الاب، اونم در تعریف آمده البین بان آخر. وقد اخذتا آریتین عن الاضافه، هر دو رو ما برهنه از اضافه گرفتیم، نه حیوان رو متصف کردیم به عبوت، نه آخر رو متصف کردیم به بنوت، این دوتا خالی از اضافه شدن. و تولد آخر من نطفته هو سبب الموقول الاضافه، تولد دیگری من نطفه، تولد اون دومی من نطفه اون اولی، این تولد سببی است که اضافه رو بین این دوتا برقرار ساخته و واقع ساخته. اگر این تولد نبود، بین اون ذات و بین این ذات ارتباطی برقرار نمیشد، ارتباط چنینی برقرار نمیشد. ولی چون تولد حاصل شده، این ارتباط که یکی شده پدر یکی شده پسر برقرار شده، پس سببی که این اضافه رو بین این دوتا ذات برقرار کرده همین تولده، و ما این سبب رو در تعریف آوردیم. نخیر، شما به عبارت دقت بکنید، میبینید که ما میخوام مثلا ابر رو تعریف کنیم، میگیم حیوانیست که تولد من نطفتهی آخر، اما این حیوان به چه حیث ابه؟ فقط میگیم این موجودیست که از نطفه او دیگری متولد شده. خب حالا این موجود که از نطفهش دیگری متولد شده، ابوتش مطرحه یا علمش مطرحه یا ذاتش مطرحه؟ همینا صادقه. الان ما داریم تعریف میکنیم موجودی رو که از نطفهش موجود دیگری آفریده شده، اما حالا چی شو داریم تعریف میکنیم؟ یه وقت همون مولد بودنش رو داریم تعریف میکنیم، خب درست وقت میشه اب. متولد بودن این رو داریم تعریف میکنیم، این میشه اب. اما یه وقت نه، به تولد کاری نداریم، تولد رو همینطوری آوردیم برای اینکه این دوتا ذات رو به یه صورتی معرفی کنیم که بگیم اینها مثلا یکی متولد از دیگری است. نخواستیم، یعنی میشه اینطور تصویر کرد که این معرف ذات رو تعریف کنه، منتها ذاتی که تولد من نطفه آخر. اگر ما قید حیثیت رو اضافه کردیم، اون وقت معلوم میشه که این ذات رو به این حیثیت داریم تعریف میکنیم، وقت به این حیثیت متصفه به عبوبته. البته شما در ذهن بله برداشت شدن دور با همین که ما اسم اضافه رو نمیاریم انجام میگیره، ولی این کافی نیست. ما میخوام دور برداشته بشه و ضمناً اون معرف هم درست معرفی بشه، لذا قید حیثیت رو میاریم. البته شما که قید حیثیت رو میفرمایید نیاریم از همون سبب استفاده کنیم، تو ذهنتون بدون توجه قید حیثیت رو میارید، ولی این کافی نیست. در تعریف باید اونی که لازمه ذکر بشه، تنها در نیت گرفتن کافی نیست. شما باید تمام آنچه که در تعریف لازمه ذکرش بکنید. اگر بعضیاشو در نیت بگیرید بعضیاشو ذکر بکنید کافی نیست. این قید حیثیت حتما در نیت میاد. اگر شما خواستید ابر رو تعریف کنید، این قید حیثیت تو نیتتون هست، ولی این کافی نیست. حتما باید ذکر بشه که تمام اجزای تعریف گفته شده باشه. بله. من حیث هو و کذالک، یعنی من حیث تولد من نطفه آخر، از این جهت که تولد پیدا کرده این عبه، از این جهت عبه که از نطفهش یک آخر متولد شده، که این قید حیثیت عبوبت رو میرسونه. اگر قید حیثیت نبود این تعریف میتونست تعریف برای ذات باشه. و یجب تکرار و هاز از سبب، این سبب موقع علل اضافه رو باید در تعریف تکرار کرد، منتها به قول نامن حیث ها و کذالک به این طور باید تکرارش کنیم، یعنی با من حیث ها و کذالک باید تکرارش کنیم. به قول نامن حیث ها و کذالک توی عبارت نیست، توضیحا هست کردم. و این نوعیت تکرار و فل حدود، برای در حدود نه شدیم از تکرار، ولی در اینجا ناچاریم که تکرار رو انجام بدیم. و الا، یعنی اگر تکرار نکنیم، لهم کن صدق این تعریف علی ذات الموصوفت بالعبوبه، ولی لا من جهت صفت العبوبه. صدق میکند تعریف بر این ذات، اما نه به لحاظ صفت عبوبت، ممکنه به لحاظ خود ذات باشه، ممکنه به لحاظ اوصاف دیگه باشه، تعریف در همه حال صادقه. لکن مقصود تهدید، یعنی تعریف کردن ذات هست به زمینه این صفت. ما میخوام ابر رو به ما اینکه ابه تعریف کنیم، نه ابر رو به ما اینکه یه ذات و یه انسان، یه حیوان زنده، یه موجود زنده است. به این عنوان نمیخوام تعریفش کنیم. در حالی که تعریف ما میفهمونه که این ابر یه موجود زنده است. اگر قید من حیث و کذالک نیاد، فقط معرف میفهمونه که این معرف یه موجود زنده است که این چنین صفتی هم دارد. منتها ما اگر من حیث و کذالک رو بیاریم، میفهمونیم که توجهمون هم به همین صفت هست، موجود زنده ای که این صفت را دارد، و ما هم به این صفتش توجه داریم که داریم تعریفش میکنیم. نه تنها موجودی که این صفت رو داره، موجودی که این صفت داره معرف ما نیست، موجودی که این صفت رو دارد و ما هم به خاطر همین صفت داریم تعریفش میکنیم، این میشه معرف ما. پس قید من حیث و کذالک باید توی تعریف بیاد. و به حاضر تکرار اخت و سل بیان بالعب، با این تکرار اختصاص پیدا کرد بیان به عب، و الا اختصاص به عب پیدا نمی کنه. بالاخره ذات رو میتونه تعریف کنه، ذات متصف به علم رو میتونه تعریف کنه، ذات متصف به قدرت و حرکت رو میتونه تعریف کنه، و هکذا ذات متصف به عبوبت رو در صورتی میتونه تعریف کنه که این قید بیاد، وقتی این قید مخصوص میکنه تعریف رو به عب. و به حاضر تکرار اخت سل بیانو بالعب، از راه دیگر هم میتونستیم ما اختصاص بدیم بیان رو به عب، و اون به این صورت بود که ما ابن رو در تعریف ذکر کنیم، بگیم هو الذی لهو ابنون. اگر اینطور هم میگفتیم ما عب رو تعریف کرده بودیم، عب رو به ما این که عبه تعریف کرده بودیم، منتها تعریف به ابن همونطور که گفتیم یه نوع تعریف دوریست. میتونستیم هم یه جور دیگه تعریف کنیم، یه چیزی بیاریم که این مثلا خود ابن نباشه، حواله به ابن باشه. مثلا فرض کنیم بگیم اب هو الذی اول مثلا اول حیوان الذی له منصوب، مثلا منصوب که اون منصوب رو هم حالا توضیح ندیم، بعدا با وسائطی بریم سراغ ابن. که میخوام عرض کنم که یه دفعه ممکنه تعریف کنید ابر رو مستقیمن به ابن که میشه دور بدون واسطه، یه وقت ممکنه نه تعریف کنید به چیزهایی که بالاخره اون چیزها حواله به ابنن، یعنی یه جوری باید برن سراغ ابن تا حل بشن، اونم باز توقف اب است بر ابن با واسطه، اینم میشه یه نوع دور. هیچ کدوم از این دوتا کار ما در اینجا انجام ندادیم، تعریف کردیم اب رو یا تعریف کردیم ابن رو، بدون که این دوتا کار انجام بدیم، نه در تعریف ابن رو عقص کردیم و نه در تعریف چیزی رو عقص کردیم که حواله به ابن باشه و بالاخره منتهی به ابن بشه، که در هر دو صورت تعریف اب به ابن میشد، منتها یه دفعه بدون واسطه یه دفعه با واسطه. ما این کارو نکردیم. به حاضر تکرار اختص البیان بالاب من غیر ان یکون در این بیان، یعنی در این تعریف، شیء یتبین بالابن او حوالت تتوقف علیه، بدون اینکه در این تعریف چیزی باشد که به توسط ابن بخواهد بیان شود، که اون وقت اب متوقف میشه بر ابن، ابنم که متوقف هست بر اب و دو لازم میاد، یا بدون این که در تعریف شیء یا در تعریف حواله‌ای باشد که تتوقف حوالتون اتبع شیئونه، من غیر ان یکون در این شیء در این تعریف شیئون یتبین بالابن بالابن او حوالتون، که این حواله توقف داشته باشد علیه بر ابن، نه چیزی که با ابن تبیین میشه در این تعریف آمده و نه حواله‌ای در این تعریف آمده که بالاخره باید منتهی به ابن بشه. هیچ کدوم از این دوتا در تعریف نیامده، بالاخره به هیچ صورتی ابن در تعریف عقص نشده، ابن به ماهو و ابنان در تعریف عقص نشده، بلکه ابن آری از اضافه در تعریف عقص شده و این باعث شده که تعریف مشتمل بر دور یا تعریف به مساوی نباشه. خب تمام شد. بعد از اینکه ایشون اضافیات رو توضیح داد که چگونه باید تعریف بشن، می‌فرماد مشتق رو باید چگونه تعریف کرد. مشتق رو ایشون می‌فرماد به این صورت تعریف می‌کنیم که مبدأ اشتقاق رو در تعریف می‌یاریم و یه چیزی رو هم اضافه می‌کنیم به این مبدأ اشتقاق که این اضافه در مواضع مختلف مختلف میشه، یعنی این چکه اون چکه اضافه میکنیم و امری رو که اضافه میکنیم در مواضع مختلف مختلف میشه، ولی در همه جا این تیکه رو داریم که باید مبدأ اشتقاق تو تعریف بیاد. در همه جا مبدأ اشتقاق تو تعریف میاد، ولی کنار این مبدأ اشتقاق یه امری میاد که اون امر در مواضع مختلف مختلف میشه. مثلا اگر خواستیم اسود رو تعریف کنیم، حتما مبدا اشتقاق که سواده باید تو تعریف بیاد، اما به این صورت هو الذی قام به السواد، اون امری که به مبدا اشتقاق زمینه میشه قامه هست، هو الشیء الذی قام به السواد، اسواد رو به این صورت معنا میکنیم، قامه رو زمینه میکنیم به مبدا اشتقاق و تعریف درست میشه. اما اگر خواستیم مسود رو تعریف کنیم، نه اسواد رو، مسود رو، میگیم هو الذی صدر منه السواد، بازم سواد تو تعریف میاد، همونطور که در تعریف اولم سواد که مبدأ اشتقاق بود آمد، در تعریف دومم سواد میاد، منتها اون امری که زمینه میشه فرق کرده، در اول قامه بود، در این تعریف دوم صدر است. چرا؟ چون معرف در اون اولی اسود بود که با قیام بیان میشد، در این دومی مسوده که با صدور بیان میشه. پس در تعریف مشتقات همواره باید مبدأ اشتقاق ذکر بشه، در این مسئله همه تعاریف مشترکن، ولی کنار این مبدأ اشتقاق باید یه زمیمه هم بیاد، اون زمیمه بر حسب مواضع مختلف مختلف میشه، بستگی داره به اینکه شما چی رو دارین تعریف میکنید. اگر اسناد رو تعریف میکنید اون زمیمه قامه هست، اگر مسود رو تعریف میکنید اون زمیمه صدر هست و هاکذا دیگه در جاهای مختلف مختلف میشه. بازم در اینجا توجه کنید قید حیثیت لازمه، درست همونطور که در تعریف اضافه، در تعریف مضاف یا مضاف الیه قید حیثیت لازم داشتیم، در تعریف مشتق هم قید حیثیت لازم داریم. الاسود هو الذی قام به الثبات. این هو الذی قام به الثبات میتونه مثلا فرض کنید که این پارچه سیاه رو تعریف کنه و میتونه اسود بودنش رو تعریف کنه. بالاخره این پارچه سیاه چیزیست که قام به الثبات، درست هم هست، بدون که اسود بودنش مطرح بشه. میگه این چیه؟ میگه چیزیست که قام به الثبات. از ما میپرسه این چیه؟ به اسود بودنش کار نداره، میگیم هو الذی قام به الثبات. یه وقت میپرسه که اسود بودنش چیه، میگیم هو الذی قام به الثبات. این هو الذی قام به الثبات هم میتونه تعریف برای اسود بودن باشه، هم میتونه تعریف برای همین شی باشه. بالاخره این شی صفت قام به الثبات رو داره، پس میشه با قام به الثبات تعریفش کرد بدون اینکه نظر به اسود بودنش داشته باشیم. پس این تعریف هو الذی قام به الثبات هم میتواند تعریف باشد برای این اسود، به ما اینکه اسود است، هم میتواند تعریف باشد برای اسود با قطع نظر از اسود بودنش. ولی منظور ما تعریف اسود است به ما اینکه اسوده، به این جهت باید غیر حیثیت اضافه کنیم. یعنی بگیم هو الذی قام به الثبات من حیث هو کذلک، یعنی من حیث قام به الثبات، نه من حیث اینکه پارچه است، نه من حیث اینکه کاغذه، بلکه من حیث اینکه قام به الثبات است. خب این اگه باشه دیگه تعریف منحصرا تعریف میشه برای اسود و ما هو اسود. پس توجه کنید که در تعریف مشتقات ما مبدا اشتقاق رو میاریم یک، یه چیزی ره هم که اون چیز مختلف است به حسب مواضع مختلف، اون هم زمینی میکنیم. دو، سوم اینکه قید حیثیت رو میاریم، زیرا اگه قید حیثیت نیا آورده نشه، این تعریف میتواند تعریف باشد برای اون مشتق، میتواند تعریف باشد برای تعریف اون ذاتی که این مشتق رو دارد، بدون اینکه توجه به خود اون مشتق داشته باشیم. و در حالی که ما تعریف مشتق در نظرمون هست، به این جهت حتما قید حیثیت باید بیاد. اگر غیر حیثیت نیاریم، جسمی که متصف به سیاهی شده ولی اسود بودنش منظور نیست. مثلا از ما پرسیده این چیه، میگیم چیزیست که سیاه شده، دیگه به سیاه بودنش کار نداریم. از ما پرسیده این چیه، نمیپرسه رنگش چیه، میپرسه این چیه، میگیم چیزیست که سواد بهش قیام پیدا شده. درست هم گفتیم، بالاخره پارچه ایست، دیگیست، کاغذیست، جسمیست بالاخره که سیاهی بهش قائم شده و ما درست گفتیم، اما اسود بودنش رو تعریف نکردیم، خودش رو تعریف کردیم. یه وقت میپرسه اسود بودن چیه، وقت میگیم هو الذی قام به الثبات. پس هو الذی قام به الثبات در جواب هر دو سوال واقع میشه. یه وقت میپرسه این جسم چیه، یه وقت میپرسه اسود بودن چیه. ما در هر دو میتونیم جواب بدیم هو الذی قام به الثبات، منتها در اولی اسود بودن دیگه تعریف نشده، در دومی اسود بودن میخواد تعریف بشه، باید قید من حیث هو کذلک رو بیاریم تا اسود بودن تعریف بشه. وقتی قید من حیث هو کذلک بیاد اینطور میشه، این شی قام به الثبات و اسود است از این جهت که قام به الثبات، از این جهت که قام به الثبات اسوده. میبینید که داریم اسود رو تعریف میکنیم با این قید حیثیت. خب سوالی که در اینجا مطرح اینه که چرا مصنف بحث در اضافیات رو مطرح کرد؟ این روشنه، چون قبلن وقتی داشت شرایط تعریف رو میگفت، گفت احد المتضاعفه رو نمیشه به مضاعف دیگر تعریف کرد، زیرا این تعریف به مساویست. این رو که گفت، بعد کسی ازش سوال میکنه خب چطوری تعریف کنیم، ناچار میشه که تعریف اضافیات رو که ما جلسه گذاشته شروع کردیم، این جلسه تمام کردیم، مطرح کنه. خب پس مناسبت داشت طرح تعریف اضافیات، مناسبت چه همین است که عرض کردیم. اما طرح تعریف مشتقات چه مناسبت داشت؟ اینجا که صرف تو بحث ما در مشتقات نبود، چرا ایشون رفته سراغ تعریف مشتقات؟ میفرماید به خاطر اینکه بفهماند همونطور که در تعریف اضافیات قید حیثیت لازمه و تعریف در تعریف باید تکرار حاصل بشه، در مشتقات هم قید حیثیت لازمه و تعریف باید مشتمل بر تکرار باشه. به مناسبت اینکه اضافیات مشتمل بر تکرارن، ایشون داره تعریف دیگری رو هم که مشتمل بر تکرار ذکر میکنه، ولی این تعریف مشتقات اینجا مناسبت نداشت. مناسبت فقط همینه که عرض کردیم که خواست بفهمونه همونطور که در اضافیات تعریف مشتمل بر تکرار و قید حیثیت داره، در مشتقات هم تعریف مشتمل بر تکرار میشه و قید حیثیت داره. و المشتقات یؤخذ ما منه الاشتقاق، در تعریفشون اخذ میشود ما منه الاشتقاق، یعنی مبدأ اشتقاق، آنچه که از اون چیز اشتقاق حاصل شده. مثلا اسود رو از سواد مشتق کردیم، پس باید در تعریف اسود که مشتق است ما منه الاشتقاق که سواد است اخذ بشه. اما کافی نیست اخذ ما منه الاشتقاق، بلکه با ضمیمم داشته باشه، ما امر ما، امر ما رو، ما امر ما رو عرض کردم در اون تعریفی که گفتیم قیام قامه مثلا، در تعریف دوم صدره مثلا. فی حده ها، فی حده ها متعلق به یؤخذه. یؤخذ در حد مشتقات دو چیز، یک ما منه الاشتقاق، دو ما امر ما. این علا حسب مواضع الاشتقاق مربوط به امر ما هست. یؤخذ امر ما علا حسب مواضع الاشتقاق، که این امر ما تغییر میکنه به حسب مواضع اشتقاق. در یه موضع باید این امر چیزی باشد، در موضع دیگر چیز دیگر باشد، که این امر رو اون موضع اشتقاق تعیین میکنه. یعنی خود اون مشتقی که ما میخوام الان تعریفش کنیم تعیین میکنه که اون امری رو که به مبدا اشتقاق اضافه کنیم چیه. که قول نافی تعریف الاسود انه شیء ما که قام به سواد، اینجا قام است. در اون مثالی که عرض کردم که مسود رو بخوام تعریف کنیم، انه شیء ما صدر عنه سواد، که اون صدره زمینه میشه، در این تعریفی که ایشون گفته قام زمینه شده. و انما ذکرها عقیب الاضافیات، یعنی انما ذکر المشتقات رو عقیب الاضافیات، چرا تعریف مشتقات اینجا مطرح کرد به دنبال تعریف اضافیات؟ خب تعریف اضافیات به مناسبتی که عرض شد جا داشت ذکر بشه. تعریف مشتقات چه مناسبتی داشت؟ میفرماد ذکر کرد مشتقات رو عقیب الاضافیات، لیعلم انها ایزن مما یجب التکرار فی حدودها للحاجه، تا دانسته شود که انها یعنی مشتقات هم از تعاریفی هستن که از چیزهایی هستن که تکرار در حدودشون لازم است، چون نیاز داریم به این تکرار، اگر این تکرار نباشه تعریف ما کامل نیست. چرا نیاز داریم؟ لأن الذات، همون بیانی که از خارج کردم که اگه قید حیثیت نیاد تعریف میتواند تعریف برای اسود اسود باشد، میتواند تعریف برای ذات متصف به اسود باشد، در حالی که ذات متصف به اسود در نظر ما معرف نبوده، ما میخواستیم اسود رو تعریف کنیم نه ذات متصف به اسود رو. لأن ذاتی که منصوف است به سواد لها اعتباران، دارای دو اعتباره. الاول اخذا مع صفت سواد، یعنی این ذات با صفت سواد اخذ میشه که میشه اسود. دوم اخذها مجردتن انها، یعنی از صفت سواد که در این صورت میشه ذات. یه وقتی این ذات میخواد تعریف بشه، منتها این ذاتی که حالا متصف به اسواده، یه وقت نه اتصافش به سواد میخواد تعریف بشه، ذاتی که متصف به اسواده به سواده با این حیث که متصف به سواده میخواد تعریف بشه. لکن المعرف، در بحثی که ما داریم که مشتق میخواد معرف واقع بشه، معرف خب الاول همون اولیست، یعنی ذات به علاوه مبدا اشتقاق با صفت سواد، دون از ثانی، یعنی ذات مجرد از سواد که نمیخوام تعریف کنیم، جسم رو که نمیخوام تعریف کنیم، جسمی رو که این صفت رو گرفته میخوام تعریف کنیم و غرض اصلیمون اون صفتشه. و لما کان قول ما، که میگیم شیء ما قام به سواد، احتمال هر دو معنا رو داره، یعنی هم میتونه معرف باشد برای شیء با صفت سواد، هم میتواند معرف باشد برای شیء مجرد از صفت سواد، و ما هم غرضمون اولیست نه دومی، لذا وجب التقید، وجب جواب لماست، چون قول ما برای هر دو معنا قابل است، ولی یکی از این دو معنا مراد ما نیست بلکه معنای اول مراد ماست، واجب شد که ما تغییر کنیم تعریف را به قول نامن حیث و کذالک تا معنای ثانی خارج شود و معنای اولی که مقصود به تعریف است باقی بماند. و ما در واقع تعریف رو برای اون اولی آورده باشیم، نه برای دومی. خب تمام شد این بحث. فصلون فی الحدود الحقیقیه. فی الحدود الحقیقیه مال مصححه، نه شرح نه متنه. در این فصل دو تا مطلب ذکر میشه. مطلب اول این که اگر حقیقت شی رو به وسیله آنچه که دلالت مطابقی بر حقیقت دارد تعریف کنید میشه حد، اما اگر حقیقت شی رو به توسط خارجیات و خصوصیاتش تعریف کنید میشه رسم. این یه بیانشیشون داره که اگر حقیقتی رو به وسیله آنچه که دلالت مطابقی دارد بر اون حقیقت تعریف کنید، یعنی وسیله ذاتیاتش و وسیله امور داخله که توضیح میدیم انشاءالله، در اون صورت تعریفتون تعریف حقیقی است، حده، تعریفتون حده. ولی اگر حقیقتی رو به خصوصیات و خارجیاتش تعریف کنید تعریفتون بس. این مطلب اول که یک دفعه طول میکشه. مطلب دوم اینه که اون تعاریفی که ادعا می شود حدند، اون تعاریف در واقع نتونستن اون چرا که مقصود ما بوده ایفا کنند. مقصود ما این بوده که حقیقت شی را به توسط این تعریف بیان کنیم و هیچ حدی از حدودی که به ذهن ما رسیدند نمی توانند حقیقت شی را تعریف کنند. حتی خود ما که به خودمون نزدیکترین چیز هستیم، یعنی از همه چی به خودمون نزدیکترین، نسبت به حد خودمون گرفتاریم، یعنی نتونستیم خودمون رو درست تهدید کنیم تا چه برسه به تهدید کردن و تعریف کردن موجودات دیگر. ما خودمون رو که به خودمون بیشتر از همه چی عالمیم نتونستیم درست تعریف کنیم تا چه برسه به اشیای دیگر. خلاصه میخواد بفرماد که این حدودی که ما ذکر کردیم و ادعا کردیم که مرکب از ذاتیاتن، در واقع مرکب از ذاتیات نیستن. چه بسا که یک ذاتی رو شما فراموش کردید و در تعریف اخذ نکردید، یا چه بسا در انتخاب ذاتی به اشتباه افتادید، اینی که انتخاب کردید ذاتی نیست. پس یا ذاتی رو فراموش کردید و اخذ نکردید در تعریف، یا اینی که اخذ کردیم در تعریف اشتباه بوده و ذاتی نبوده. بسیار این اتفاق میفته. از کجا شما اطمینان دارید که تمام ذاتیات این شی رو بدون اینکه یکیشو حذف کرده باشید و بدون اینکه در انتخاب یکی اشتباه کرده باشید در تعریف آوردید؟ از کجا شما این اطمینان دارید؟ در هیچ تعریفی این اطمینان برای ما حاصل نیست. بنابراین تعاریف ما هیچ کدام وفا نمی کنند با اون غرضی که ما نسبت به اون تعاریف داشتیم. این در تعریف حقیقی. در تعریف حقیقی باید بگیم دست ما بسته است و ما نمیتونیم تعریف حقیقی برای اشیا بیاریم. ولی تعریف مفهومی نه، تعریف مفهومی راحته. مثلا فرض کنید انسان مفهومش رو میخوام بیان کنیم، بالاخره یعنی میخوام معنای انسان رو در ذهن مخاطب بیاریم، کاری به حقیقت نداریم، نمیخوام تبیین حقیقت کنیم، میخوام تبیین مفهوم کنیم. این مشکلی نداره، راحته. بعد ایشون میفرماد که فکر نکن که تبیین مفهومی کاری بی‌ارزشیه. بسیاری از مسائل علم با تبیین مفهومی حل میشه، احتیاج به تبیین حقیقت نداری. تو همین اندازه که مثلا لفظ ممکن رو تبیین مفهومی کنی، یا انسان رو تبیین مفهومی کنی، میتونی دربارش بحث کنی، موضوع علم قرارش بدی، دربارش بحث کنی، احتیاج نداری که حقیقت رو بشناسی. پس تعریف مفهومی از نظر فایده کمتر از تعریف حقیقی نیست، با این امتیاز که تعریف مفهومی اشتباه نداره، خیلی کم اشتباه داره، اصلا نداره، اما تعریف حقیقی اشتباه فراوان داره. خب پس چه عیبی داره که تعریف حقیقی رو بذاریم کنار، بریم سراغ تعریف های مفهومی. این عنوان بحثه. فصلی است که ایشون میگه. هر چقدر فصل در دو مطلب بحث میکنه، یکی این که چه چیزی رو حد میگیم و چه چیزی رو رسم میگیم، که این خودش یه صفحه طول میکشه، یه صفحه و خورده دیگه هم بحث میکنه که آیا تعاریفی که در اختیار ما هستن که ما ادعا میکنیم تعاریف حقیقتن، واقعا تعاریف حقیقتن و تونستن حقیقتی رو تعریف کنن، تونستن تمام ذاتیات اون حقیقت رو بیارن و تونستن اون ذاتیاتی که انتخاب میکنن ذاتیات رو درست انتخاب کنن، یا چنین نیست. ثابت میکنیم که چنین نیست. دو تا مثال میاریم، یکی مثال جسم، یکی مثال انسان. در جسم توضیح مفصلی داریم که انشاءالله عرض میکنیم. در انسان بعد از اینکه مختصرا توضیح دادیم میگیم خب حالا شما که انسان نید، به خودت آگاه تری تا به چیزای دیگه، نسبت به خودت نتونستی تعریف حقیقی بیاری، انتظار داری که نسبت به چیزای دیگه تعریف حقیقی بیاری؟ تو در تعریفی که برای خودت کردی اشتباه کردی، انتظار داری که در تعریفی که برای اشیاء دیگر میکنی که از تو غایبن اشتباه نکنی؟ پس بیا تعریف حقیقی کنار بذار. تعریف حقیقی نمیتواند وفا کند به اون منظوری که تو داری. این دوتا بحثی در این فصل میاد. عنوان فصل همونیست که عرض کردم، عنوانی که شارح به فصل داده اینه که تعریف حقیقی غالبا نمیتواند به اون منظور وفا کند، ولی تعریف مفهومی میشود. و بعد توضیح میدهد که تعریف مفهومی از جهت فایده کمتر از تعریف حقیقی نیست. ما بالاخره در هر علمی با به تعریف مفهومی هم میتونیم اکتفا کنیم، احتیاجی نداریم به اینکه تعریف حقیقی بیاریم. فصل فی الحدود الحقیقیه فی بیان ان الوفاء به اعطاء الحدود الحقیقیه حقوقها صعب جدا. اعطاء دو مفعولیه، الحدود الحقیقیه مفعول اولشه، حقوقها مفعول دومشه. میخوام بیان کنیم که وفا کردن به این مطلب که عطا کنیم به حدود حقیقی حقوقشون را، یعنی حق حد حقیقی را ادا کرده باشیم، وفای به این عطا، وفای به ادای حق صعبون جدن، سخته. این نمیشه بگیم که حدود حق حق حدود حقیقی را عطا کردیم. حق حدود حقیقی در صورتی عطا میشه که اولا تمام ذاتیاتی که لازمن انتخاب بشن انتخاب بشن، ثانیاً در انتخاب هیچ کدام از این ذاتیات اشتباه پیدا نشده باشه. در حالی که ما در هر دو امر نسبت به ذات، نسبت به حدود حقیقی حقشون رو ضایع میکنیم، یعنی گاهی از اوقات تمام حدود رو ذکر نمیکنیم، تمام ذاتیات رو ذکر نمیکنیم زیرا که مطلع به بعضیش نمیشیم. گاهی از اوقات در همون ذاتیاتی که انتخاب میکنیم اشتباه میکنیم، انتخابمون درست نبوده. پس حق حدود حقیقیه رو نتونستیم ادا کنیم. وفای به ادای حق اونها بسیار مشکله. در بیان این که وفای به اعطاء حدود حقیقیه حقوقها، وفای به این مطلب که به حدود حقیقیه حقوقشون رو عطا کنیم، یعنی حقشون رو ادا کنیم، زایعشون نکنیم، وفای به این مطلب یعنی زایع نکردن حدود حقیقی صعب جدا. به دو جهت، یک لجواز الاخلال به ذاتی لم یطلع علی، زیرا ممکنه ما در تعریف اخلال کنیم ذاتی رو که برش اطلاع پیدا نکردیم، یعنی یکی از ذاتیات رو یا چند تا از ذاتیات رو ذکر نکنیم به خاطر اینکه به ذهنمون نرسیده. این اول. ثانیا و لکستت ما یقع فیها من الاغالی تلحدیه، زمین فیها برمیگرده به حدود حقیقیه، و به خاطر من الاغالی تلحدیه هم بیان برای ماست، لذا به جای ما اون اغالی تلحدیه رو میذاریم. لکستت اغالیتی که یقع فیها، یعنی در حدود حقیقیه، غلط زیاد در حدود حقیقیه واقع میشه، اون ذاتیاتی هم که انتخاب کردیم ذاتیات درستی نیستن، بعضیاشون واقعا ذاتی درست نیستن، مثل ناطق که بعدن خواهیم گفت، این اصلا ذاتی انسان نیست، این هم عارضیه، چون این اصلا مقوله فعله، این از مقوله کیف نفسانیست، هر کدوم که باشه میشه عرض، این نمیتونه که مقوم جوهر یعنی مقوم انسان باشه، از جز ذاتیات انسان نیست، اشتباها جز ذاتیات انسان به حساب آمده. بعضی هم میگن اون استعداد نطق، توانایی نطق که ما داریم اون فصل ماست، ولی اسم هم نداره. یه چیزی در ما هست که به ما اجازه نطق کردن یا اجازه ادراک کلی میده، اون جوهره، غرض نیست. نطق فعله، ادراک کلیات کیف نفسانیست، ولی هیچ کدوم از این دوتا فصل نیستن. اون استعدادی که ما داریم، توانایی که ما داریم، قوه و نیرویی که در ما هست و به ما اجازه میده نطق یا ادراک کلیات رو، اون میشه فصل و اسمش هم نمیدونیم. البته بعضی گفتن اون فصل حقیقیست، ناطقی که ذکر میکنی فصل منطقیست. به خلاف الحد المفهومی، در حدود حقیقی این دوتا مشکل داریم که اولا ممکنه به ذاتی اخلال بکنیم، ثانیا ممکنه در انتخاب ذاتی اشتباه بکنیم. اما به خلاف الحد المفهومی، در حدود مفهومی این مشکل دیگه نداریم. حدی که مفهوم یک لفظ رو میخواد بیان بکنه، این مشکل توش نیست. لا صعوبت فیه، خب ممکنه کسی به شما بگه لا صعوبت فیه، این لا صعوبت فی الحد المفهومی. ممکنه کسی به اشاره بگه که خب درسته حد حقیقی صعوبت داره و حد مفهومی سهولت داره، ولی تو توجه بکن که حد حقیقی چقدر نافعه، به اون صعب بودنش میارزه که آدم مرتکبش بشه، ولو صعبه، زیرا استفادهی که ازش میبریم زیاده. ولی حد مفهومی آسونه، اما استفاده که ازش میبریم استفاده چندانی نیست. به این جهت ما باید اون صعوبت رو تحمل کنیم و دنبال حد حقیقی بریم. ایشون جواب میده که معنه ینتفع بهی فی العلوم نفعا لا یخسر عن الذی بحسب الماهیت و الحقیقه. الذی یعنی حد، معنه شن این است، ینتفع بهی یعنی به حد مفهومی استفاده برده میشود در علوم، استفاده‌ای که کمتر نیست از حدی که حد است به حسب ماهیت و حقیقت، یعنی حد حقیقی. استفاده که از حد مفهومی بریم کمتر از استفاده از حد حقیقی در علوم نیست. بله خود حد حقیقی خودش از حد مفهومی از این جهت بالاتره که حد حقیقی به ما حقیقت شی رو میفهمونه، ولی ما در علوم احتیاج به حقیقت شی نداریم. ما در علوم همون خواص شی که بدونیم برامون کافی است، حقیقتش هم ندونستیم ندونستیم. پس معنه ینتفع بهی یعنی به حد مفهومی در علوم، نفعی که یعنی مقدار نفعی که کم نمی آورد از حدی که به حسب ماهیت و حقیقت، حدی که حقیقت شی رو و ماهیت شی رو تبیین میکنه. خب تمام شد. حالا وارد اون بحث اول میشیم که عرض کردم اگر ما اموری را که بر معرفمون به طور مطابقه دلالت میکنند اخذ بکنیم در تعریف و حقیقت معرف را با این امور بخوایم بیان کنیم، این امور اصطلاحاً حد نامیده میشن. اگر اموری رو ما انتخاب کردیم و معرف رو به توسط اون امور تعریف کردیم، ولی اون امور به دلالت مطابقی بر معرف دلالت نکردن، بلکه از خارجیات و از عوارض بودن، دلالتشون هم دلالت التزامی بود، در اون صورت ما تعریف رو رسمی نامیم. تقریر و تقریر فصل این است که اصطلح بعض الناس، بعضی از مردم این چنین استدلال کردن، علا نسبت القول داله، علا تسمیت القول داله علا ماهیت شی حدن. قول یعنی مرکب، مرکبی رو که دلالت میکند بر ماهیت شی، اینا نامیدن حد. چرا حد نامیدن؟ حد به معنای منعه. این که حد یک کشور رو میگن حد، به خاطر این که منع میکنه از ورود بیگانه در این حد و منع میکنه از بین رفتن خودی از این حد. دقت کنید دوتا مطلب ها، منع میکنه خودی رو که از این حد بیرون بره، اهل کشور رو میگه از این حد بیرون نرید، و منع میکنه غریبه رو که از این حد وارد بشن. به بیگانه میگه اجازه ورود در این حد رو نداری، به خودی هم میگه اجازه بیرون رفتن از این حد رو نداری. پس حد در لغت به معنای منه. این تعریفی هم که ما در اینجا میاریم که اسمشو حد میذاریم، همین دو کار رو میکنه. یه غریبه میگه وارد تعریف من نشو تا تعریف من مانع اغیار باشد، و به خودی میگه خارج نشو تا تعریف من جامع افراد باشد. پس حد یعنی تعریفی که از دخول اغیار منع میکند و از خروج خودی ها هم منع میکند. پس حد یعنی منع، و چون حد منع کننده این دو چیزه ما بهش گفتیم حد، چون تعریف منع کننده این دو چیزه بهش گفتیم حد. پس روشن شد که اصطلاح حد یعنی چی و چرا ما این تعریف رو حد گفتیم. هر حدی باید جامع افراد و مانع اغیار باشه با این بیان که از شد. نه اعتراضی نداره، در اینجا اعتراض نداره، اعتراض بعدن شروع میشه. این که چرا اسم اینو حد گذاشتین که این اعتراض نداره، میگن دلم خواست اسمش حد بذارم، اصطلاح کردن که اشکالی نداره. بعدن میخوام اعتراض بکنیم که این حد رو کجا پیدا کردی، در کجا شما حدی پیدا کردی که حد باشد و بتواند حقیقت رو نشون بده. اشکال ما اونه که بعدن میاد، اینا مقدمه اشکال ما بر خود حد بودن و بر اصطلاح جعل اصطلاح حد، جعل اصطلاح رسم هیچ اشکالی نداریم، چون جعل اصطلاح که اشکال نداره. انهو اصطلح بعض الناس بر این که بنامد قولی را که بر ماهیت شی دلالت میکند حد بنامد، و ذالکه یعنی این نامیدن حد بر چنین قولی، اسم حد گذاشتن بر چنین قولی، به خاطر منع کردن این حد است. لمنهی زمینش به حد منع میگه، به خاطر این است که این حد منع میکند دو چیز را. یک، منع میکند که داخل شود در محدود امری که خارج از محدود، یک، و امر و منع میکند که خارج شود انها از محدود امری که داخل فی، داخل در محدوده. در اولی میگه که امر خارجی وارد نشود تا تعریف مانع اغیار باشد، در دوم میگه امر داخلی خارج نشود تا تعریف جامع افراد باشد. خب چرا اسم این قول را حد گذاشتن به جهت این که منع میکند؟ میفرماد به خاطر این که حد در لغت به معنای منعه، و این تعریف همونطور که گفتیم ورود اغیار رو منع میکنه، خروج افراد رو هم منع میکنه، به همین جهت بهش گفتیم حد یعنی منع. اذ الحد فی اللغت المنع. این بعض الناس کیه که ایشون در اینجا آورده؟ میفرماد گویا که منظورش از بعض الناس ابن سیناست، که در اشارات حد رو به همین صورتی که الان مصنف تعریف کرده تعریف کرده، و که انهو یعنی که انل مصنف، یوشی رو بهی یعنی یوشی رو به بعض الناس. یوشی رو به این بعض الناس الاش شیخ رئیس، یعنی اشاره به ابن سینا داره. حیث و ذکر ابن سینا در اشارات این را که انل حد، یعنی در بحث منطقش، انل حد قولون دالون علا ماهیت شی، این قولون دالون علا ماهیت شی رو مصنف همینطور گفته دیگه، تسمیت القول دال علا ماهیت شی حد. مصنف هم همین عبارت رو از ابن سینا گرفته. ابن سینا گفته حد عبارت هست از قولون دالون علا ماهیت شی، مصنف گفته بعضی ها قولون دالون علا ماهیت شی رو حد نامیدن. خب همون دیگه حرف ابن سینا داره نقل میکنه. خب حالا عبارت ابن سینا رو میخوام توضیح بدیم، عبارت ابن سینا رو، عبارت مصنف هم میتونی توضیح بدید، اب نداره. این توضیح میتونه توضیح عبارت مصنف باشه، میتونه توضیح عبارت خواجه در عبارت ابن سینا در اشارات باشه. ای هوبل افزون مرکبان، یعنی این حد گفتیم قولون، قولون رو در تعریف میکنه، تبیین میکنه، میگه لفظ مرکبان. گفتیم دالون علی ماهیتش چه؟ بازم داره توضیح میده. یدلو این لفظ مرکب علیها بر ماهیتش چه؟ مطابقتن، این به دلالت مطابقه دلالت میکنه. پس دو تا قید توی عبارت ابن سینا هست، یکی قولون، یکی دالون علی ماهیتش چه. قولون یعنی لفظ مرکب است، مفرد رو خارج میکنه، و دالون علی ماهیتش چه یعنی دالون بالمطابقه، دلالت بالالتزام یا دلالت بالتزمر رو خارج میکنه، که در حد دلالت بالمطابقه و دلالت بالالتزام نباید باشه، در حد باید دلالت بالمطابقه باشه. فبالقول یعنی به کلمه قولی که در عبارت ابن سینا آمده یا در عبارت مصنف آمده فرق نمیکنه، خرج اللفظ المفرد، که دیگه این قول نیست چون قول لفظ مرکب بود. لانه انما ينتفع به في المباحث اللفظيه دون المعنويه، از لفظ مفرد در مباحث لفظی استفاده میکنیم، مثلا در لغت مفردی رو مفردی تفسیر میکنیم، اما در مباحث معنویه که بحث مربوط به الفاظ نیست، بحث مربوط به معنای الفاظه، چنانچه در منطق هست، چنانچه در فلسفه هست، ما از لفظ مفرد، بله از لفظ مفرد استفاده نمی کنیم، از لفظ مرکب استفاده می کنیم. فبالقول خرج اللفظ المفرد لانه شأنی است انما ينتفع بلفظ مفرد در مباحث لفظیه دون المعنویه، در معنوی از لفظ مفرد استفاده نمی کنیم، از قول که مرکب استفاده می کنیم. پس با قول این لفظ مفرد خارج شد. و به قید الدال، که به قید الدال که منظور دال بالمطابقه است خارج شد. الدال بله، الدال به تضمن و التزام، دال به تضمن و التزام از تعریف خارج شد. اینا دیگه جزء حدود نیستن. بله چرا، اما دلالتش در حد کافی نیست، در حد باید اجزا دلالت بالمطابقه داشته باشن بر محدود، در معرف باید اجزا دلالت بالمطابقه داشته باشن بر معرف، دلالت به التزام یا دلالت به تضمن پذیرفته نیست. از کدام لفظ دالی که انصراف دارد و ظهور دارد در دلالت مطابقه، این لفظ دال دلالت التزام رو به دلالت تضمن رو خارج میکنه، چون لفظ دال خودش مطلق همونطوری که میفرماییم، ولی وقتی مطلق گذاشته بشه لفظ دال انصراف پیدا میکنه به مطابقه و ظهور پیدا میکنه در مطابقه. بله، اگر تضمن التزام به قولیشون مجاز باشه، از مجاز در تعریف نمیشه استفاده کرد، پس دلالت التزامی و دلالت تضمنی در تعریف ممنوع میشه. ولی سوالشون این بود که الدال مطلقه، چرا حملش میکنی بر دال بالمطابقه؟ جواب دادم مطلق در اینجا منصرف میشه به مقیدی که مطابق است. اگر دلالت التزام یا دلالت تضمن منظور ما باشه باید قید بزنیم، اگر مطلق گذاشتیم حتما منظورمون دلالت مطابق است. ابن سینا کلام رو مطلق گذاشته، پس منظورش دلالت مطابق است. و بدال یعنی و بدال بالمطابقه، از یادم دال بالمطابقه در عبارت ابن سینا نیست، اما چون ظهور در مطابقت داره ایشون میفهمد به دال بالمطابقه الدال به تضمن و الالتزام، یعنی خرج الدال به تضمن و الالتزام. گفتیم فبالقوله خرج اللفظ المفرد و به دال بالمطابقه خرج الدال به تضمن و الالتزام، دال به تضمن و الالتزام خارج میشه. خب توجه کنید، در حد تام، حد دلالت مطابقی دارد بر محدود، اما در حد ناقص، مثل ناطق یا مثل جسم ناطق که از جنس بعید استفاده میکنه، یا شاید هم گاهی از عرض عام استفاده بکنه، یا بنابر قولی که ما قبول نداریم از مفرد استفاده بکنه، فقط ناطق رو بیاره، این میشه حد ناقص. در حد ناقص دلالت التزامه، دلالت مطابقه نیست. پس در واقع حد ناقص حد نیست، چون حد اونیست، قولیست که به دلالت مطابقه بر محدود دلالت کند و در حد ناقص حد به دلالت مطابقه بر محدود دلالت نمی کنه، بلکه به دلالت التزام دلالت می کنه. پس در واقع حد نیست. از اینجا معلوم میشه که اگر ما حد تام رو حد گفتیم، درست حد گفتیم، حد ناقص رو حد گفتیم، این یه معنای دیگری داره. به تعبیر ایشون حد مشترک لفظی است بین حد تام و حد ناقص، چون این دوتا با هم اشتراک معنوی ندارن. یعنی در حد تام دلالت مطابقه است، در حد ناقص دلالت التزامه. دلالت مطابقه و دلالت التزام با هم اشتراک ندارن، دوتا دلالتن. ما حد دو یک بار وضع کردیم برای حد تام، یعنی برای اون داله بالمطابقه، یک دفعه دیگه وضع کردیم برای مقابلش، یعنی داله بالالتزام. پس حد ناقص با حد تام تفاوت جوهری داره. اگر تفاوت جوهری داشتن، نمیشه لفظ حد رو مشترک معنوی گرفت بین هر دو، بلکه باید مشترک لفظی بگیریم، بگیم یک بار وضع شده برای حد تام، یک بار وضع شده برای حد ناقص. حالا چون بحث منطقی وضع هم نمیگیم، میگیم یک بار ظهور داره در حد تام، یک بار هم ظهور داره در حد ناقص. بنابراین بله، یک ظهورش در حد تام با ظهورش در حد ناقص فرق میکنه، پس باید به دو وضع وضع شده باشه، بنابراین مشترک لفظی میشه، مشترک معنوی نمیشه. دلالت اتمه و انقصه، دلالت مطابقه و دلالت التزام. نمیگیم اتمه و انقصه، میگیم دلالت مطابقه و دلالت التزام. این دوتا بینشون چیه؟ تباین
حد تام رو حد ناقص داره، حد تام حد دلالت داره، دلالتش اتم، حد ناقص هم حد داره، دلالتش هم انقصه. داریم میگیم تام و ناقصیه.
خب چرا میگیم تام و ناقص؟ چون یکی التزام و یکی مطابقه است دیگه. حد دلالت مطابقه با دلالت التزام چه نسبتی دارن؟ اتم و انقص داره یا تباین داره؟ تباین داره. بعدن شما بهش اسمش میذارید حد تام و حد ناقص. خلاصه منظور اینه که حالا کار نداریم ببینیم که حد تام و حد ناقص اتم و انقصه. این دوتا با هم اشتراک معنوی ندارن، حد تام و حد ناقص اشتراک معنوی ندارن، چون حد تام دلالتش مطابقی است، حد ناقص دلالتش التزامی است. این دوتا دلالت مختلفن، پس دوتا حد مختلفن. اگر دوتا حد مختلفن، پس یک لفظ حد باید دو بار وضع بشه، که مختلفن دیگه، برای مختلفات دو بار باید وضع بشه، برای متفق یه بار وضع میشه. پس لفظ حد نسبت به حد تام و حد ناقص میشه مشترک لفظی، چون برای یکی از این دوتا وضع شده جدا، برای دیگری هم وضع شده جدا، چون برای این دوتا جدا وضع شده میشه مشترک لفظی. خب و منهای علم، ضمیر منها رو توجه کنید، از این که در حد باید دلالت مطابقه باشد نه دلالت تضمن و التزام، دانسته می شود که اون جایی که دلالت التزام است یا تضمن است، حد به معنای دلالت مطابقه وجود ندارد، حد به معنای دیگر وجود دارد. خب از حد به دو معنا ما داریم میشه مشترک لفظی. یه علم که وقوع اسم حد بر تام و ناقص به اشتراک، یعنی به اشتراک لفظی است، لعن تام یدل علی الماهیه مطابقتن و ناقص یدل علی الماهیه بالالتزام. بله، حد تام بر ماهیت به طور مطابقه دلالت میکند، حد ناقص بر ماهیت به طور التزام دلالت میکند. دلالت مطابقه با دلالت التزام جامع ندارند، پس حد تام با حد ناقص جامع نداره. اگر جامع ندارن، یک حد برای این دوتا کافی نیست، یک وضع حد برای این دوتا کافی نیست، دو بار باید حد وضع بشه، یک بار برای این مباین، یک بار برای اون مباین. اگر دو بار وضع شد میشه مشترک لفظی. البته مشترک لفظی در ادبیات به معنای لفظی است که دو بار وضع میشه، مشترک لفظی در فلسفه و منطق به معنای لفظی است که معنای جامع نداره. اینجا منظور اینه که معنای جامع نداره، حد معنایی که جمع کند حد ناقص و حد تام رو نداره، یه معنای جامع نداره که ما بگیم حد برای اون معنای جامع وضع شده، اون وقت حد تام یک مصداقشه، حد ناقص هم یک مصداق دیگه شه. اینطور نیست، بلکه حد برای حد تام یک بار وضع میشه، برای حد ناقص که از نظر معنا مخالفت داره با حد تام بار دیگه وضع میشه. پس معنای جامعی برای حد وجود نداره، دو تا معنای مختلف وجود داره و حد برای این دو تا معنای مختلف باید به دو وضع بشه، میشه مشترک لفظی. خب و علل حدود ناقصه به تشکیک، یعنی و یقع حد دو علل حدود، حدود ناقصه به تشکیک، یعنی حد ناقص، یه حد ناقصی داریم که از دو جز مثلا تشکیل شده، یه حد ناقص داریم که از پنج جز تشکیل شده. اونی که از پنج جز تشکیل شده او اولاس به حد بودن، و اونی که از دو جز تشکیل شده اولویت ندارد به حد بودن. پس یکی، پس این دوتا اختلاف دارن، هر دو حد ناقصن، اونتا اختلاف دارن. یکی حد ناقصی است که اولاس به حد بودن، یکی حد ناقصی است که اولا نیست به حد بودن. پس حدم بر حد ناقص به تشکیک اطلاق میشه، و یقع این حد بر حدود ناقصه، نه حد ناقصه، حد بر حدود ناقصه به تشکیک هم میشود، زیرا ناقص کثیر الاجزا اولا به هازل اسم، یعنی اولا به اسم حد است، من قلیل الاجزا، یعنی اسم حد بر کثیر الاجزا به اولویت اطلاق میشه و بر قلیل الاجزا به خلاف اولویت. پس بین کثیر الاجزا و قلیل الاجزا از جهت اولویت و غیر اولویت فرقه، و هر جا این چنین فرقی باشه تشکیکه. پس لفظ حد بر این دوتا به تشکیک حاصل میشه، اطلاق میشه.